الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین. بحثمون در انتخاب همسر در بخش موانع انتخاب بود و مشکلاتی که اول کار جوانها باش درگیر هستن. جلسه گذشته رو ترس ها صحبت کردیم و توهمات. این جلسه بحثمون متفاوته. این جلسه میخواییم بگیم یه بخش از موانعی که تو ازدواج جوانها وجود داره، موانعی هم هست که به دست خودشون درست شده، یعنی رفتی به خانواده و جامعه نداره، مربوط به خودشونه. روابط عاطفی در قبل از ازدواج، حالا یا این روابط عاطفی به بهانه ازدواج شکل گرفته یا نه ربطی هم به ازدواج نداشته. اصل قضیه اینه که خب جامعه ما نسبتاً جامعه بازیه. ما یه جامعه سنتی داشتیم، تو دهه های اخیر این جامعه سنتی با روابط سنتی خب خواص مدرنیته را داره پیدا میکنه، یه دوره گذر جامعه بازی داره میشه. تو این جامعه باز روابط خود متفاوت از روابط تو جامعه سنتیه. دخترها تو جامعه هستن، روابط اجتماعی زیادی دارن با پسرها، چه تو محیط درس چه محیط کار. خود تو جامعه سنتی اینجور نبود، دخترها اینقدر قاطی پسرها نبودن، بیشتر تو خونه بودن. و از اون طرف هم فضاهای گسترده مجازی دیوارهای خانواده ها رو ریخته، از دیوارها عبور کرده و حتی افرادی که در منزل هم هستن زمینه گستره ارتباطی با جنس مقابل رو پیدا میکنن. از اون طرف سن ازدواج هم که بالاست، طبعا اون نیاز فردی عاطفی به جنس مقابل تو هم با نیاز جنسی ترغیب میکنه نوجوانان و جوانان را به ارتباط به جنس مقابل. خب ما اصل این ارتباط ها را توی دوره سال گذشتمون بحث کردیم، اونجایی که داشتیم در ارتباط روابط قبل از ازدواج صحبت میکردیم، عمده صحبتمون برمیگشت به روابط قبل از ازدواج. اما اونش که به این بحث مربوط میشه اینه که این رابطه های عاطفی، این علاقه ها یک مانع جدی میشه برای ازدواج. حالا این علاقه ها بعضیش هم ممکنه طرح موضوعش به عنوان ازدواج باشه. یعنی چی؟ یعنی پسری تو دانشگاه اهل ارتباط با دختران نیست، دختری هم اهل ارتباط با پسران نیست، اما یه فردی هم میبینه و احساس میکنه که این فرد مناسب ازدواج براش، تصمیم میگیره که بذار به اون نزدیکتر شم، روحیاتشو ببینم، برخورداشو ببینم و این باعث میشه که یه تعلق خاطرهایی ایجاد بشه، زمینه هایی ایجاد بشه. ما امروز بخوام به هر دو بخش اشاره کنم، یعنی یه بخش روابط عاطفی مستقل از خواستگاری، یه بخش روابط عاطفی که به قصد ازدواج شکل میگیره. هر دو تاشو امروز بهش وارد میشه. روابط عاطفی مستقل از خواستگاری مشکل اساسیش اینه که فرد وقتی که بحث از ازدواج میشه نگران میشه، نگران که خب من حالا اگر بخوام با کسی دیگه ازدواج کنم، خب بعد اگر برملا شد برای همسرم یا تحقیق کردن و متوجه شدن که من قبلا با کسی بودم، باید من چی کار کنم. همین ترسه باعث شده که جوانهایی که تو این رابطه ها میفتند هی عقب بندازن، یعنی حالا درد سر خوشت از درد سر میاد، هی نگرانه. کنار این ترس یه تعهدی تو دل خودش احساس میکنه، نگران اون کسی که باش رابطه عاطفی داره. یعنی میگه که خب حالا مثلا این دختر به من وابسته شده، این پسر به من وابسته شده، خب من چیکار کنم؟ و این مثلا نفرینم میکنه، دلش میشکنه و به صدا با این وابستگیم چیکار کنم. کنار این ضربه سومی که به این جوان وارد میشه اینه که اصلا این روابط یه جورای جایگزین ازدواج میشه. میگه حالا مگه سرم درد بکنه ازدواج کنه؟ حالا یه چند تا دوست دارم و باشون خوشم و هیچ مسئولیتی هم که نیست، من چرا اصلا وارد ازدواج بشم؟ همینجور بالاخره سر میکنیم تا بگذره، تا شرایط خوبی برام فراهم شه. پس ببینید این روابط قبل از ازدواج از سه سو به آدم ضربه میزنه. یه سو مثل یه غذای نیم غذایی وجود داره که مثلا شما یه نون ساندویچ خوردی دیگه احساس سیری میکنی، دیگه احساس غذا به دست نمیده، یعنی یه تغذیه نامناسب. این روابط یه تغذیه نامناسبیه که پوشش بده نیاز بعد ازدواج و طرف عقب بندازه. دو، احساس تعهدی که به طرف مقابلش میکنه و اینکه او نفرینم کنه و وابسته به من شده، منم بهش وابسته شدم، چه کار کنم؟ و سوم، ترس از اینکه خب حالا من با کسی دیگه ازدواج کردم، حالا اگر برملا بشه چه کار کنم؟ ممکنه شما الان که من این مسئله رو طرح میکنم، بعضی از بزرگترها که تو جلسه هستن ممکنه این ذهنیت به ذهنش برسه که خب با همون که رابطه عاطفی داری ازدواج کن. این برای دختر کاملا پذیرفته است، اصلا به خاطر همینم رابطه عاطفی برقرار کرده بود که با اون پسر ازدواج کنه. و قبلا هم تو اون دوره اشاره کردیم که دخترها، به خصوص دخترای ایران، دخترای پاک، دخترای عفیف، تا وقتی که تو ذهنشون نباشه که قرار این پسر وارد زندگی من بشه، اجازه نمیدن وارد حریم عاطفیشون بشه. یعنی اصلا نیت اولش هم همین بوده، با این عنوان اصلا دوست شده. مشکل از ناحیه پسر عمدتا، حالا چند تا مشکل داره که با خود اینا ازدواج کن. مشکل اولیه که عمده پسرها نگاهشون به این تیپ دخترها یک نگاه به صدا پایینیه، یعنی در واقع با صراحت هم میگن، حالا ممکنه به اون دختر بعضیشون نگن، ولی تا آدم بهشون پیشنهاد بده که خب این که اینقدر به تو علاقه داره، تو هم که بهش علاقه داری باش ازدواج کن، انگار یه توهینی بهش کردی. چی میگه با این ازدواج کنم؟ یه باره اگه میخواستم باش ازدواج کنم که باش دوست نمیشدم. یعنی احساس میشه که اینها دخترانی که این گونه هستن و شایسته ازدواج نمیبینه. اینها را به صدای شخصیتشون پایین میبینن. این یه مشکل که تو جلو پای این پسرها هست. مشکل دیگه که برش دیگه جذابیت این دختر نداره. یعنی این دختر چرا باید من باش ازدواج کنم؟ من الان باش ارتباط دارم بدون که هیچ تعهدی مسئولیتی داشته باشم. بخوام ازدواج کنم کلی یا تعهد برا من ایجاد میشه، لذا هی عقب میندازه. هرچی این دختر میگه که پس چی شد؟ چی میخواییم مثلا خواستگاری کنی یا اینکه چی؟ یا لوزا درسم تموم شه، بذار سربازیم تیشه، هی عقب میندازه، چون نمیخواد زیر بار مسئولیت بره، میخواد از رابطه عاطفی بهره بگیره ولی مسئولیتشو به عهده نگیره. اینم باز دلیل سوم این که نگران خانواده شن که خانواده خودشون دختر رو نپذیرن یا خانواده دختر این اون رو نپذیرن. که تو این مورد سوم دختر پسر مشترکن، یعنی دخترم همین نگرانه، شاید تو دخترها بیشتر باشه نگرانه، که نگرانه اینه که پسر تو خانواده خودش مورد پذیرش قرار نگه، باباش بگید مثلا این پسر که نه کاری داره نه زندگی داره نه خانواده حسابی داره، تو چه حساب باید داماد ما بشه و نه. یعنی دوچاره یه همچین سه تا مشکل جدی هستن نسبت به روابط عاطفی قبل از ازدواجش. اونایشون هم که تصمیم بگیرن به این که حالا نه مثلا این چیز چیزا نباشه و تصمیم به خیلی هم به هم وابسته شده باشن و بخوام با هم ازدواج کنن، تازه بعد از طرح موضوع شدن پدر و مادر ها مقاومت میکنن، خانواده ها مقاومت میکنن، تازه یه مانع جدیدی از راه میرسه و این تفاوت نظر بین پدر و مادر هر کدوم از این دختر پسر با این دختر پسر، خب نه اونها برای اینا قابل پذیرش است، به هم وابسته شدن نمیتونن دل بکنن، نه اونا زیر بار ازدواج اینا میدن. یه دفعه بینید 4 سال 5 سال این دختر پسر هم دیگه رو میخوان و ازدواجشون صورت نمیگیره. یعنی این خودش یه مانع جدی شد برای ازدواج. یعنی به صدا یک دوره بسیار فرسایشی هم خواهد بود، خیلی فرسایشی. این از این شکلش. بریم تو شکلی که حالا من کل مانع رو بگم تا بعد رفع مانع رو دست بزنم. بریم تو اون شکل دوم که نه اصلا رابطه قبل از ازدواج نبوده، دختر پسر تو دانشگاه همدیگه رو دیدن، احساس کردن به درد ازدواج با هم میخونن، صحبت رو با همدیگه باب صحبت رو شروع کردن و بعد کم کم وابستگی ایجاد شد، کم کم رفت آمد بینشون ایجاد شد، تعلق خاطر ایجاد شد و بعد تا پای پدر و مادر میرسه وسط، یکی از خانواده ها زیر بار نمیره، یا اصلا با یک تفاوت‌های فرهنگی یا با یک موانعی از ناحیه خانواده روبرو میشن. اینم تفکیکش کنم. گاهی به این صورته که پدر و مادر یک طرف اصلا کس دیگه‌ای رو مد نظر دارن، یا معیارهای مد نظر دارن که با این دختر یا با این پسر سازگار نیست. یه وجه. وجه دومی که نه تا خواستگاری صورت میگیره میرن با یک تفاوت جدی فرهنگی روبرو میشن، یعنی نه اصلا خانواده ها به هم نمیخونن، حالا از طرف به شدت به هم وابسته شدن از طرف نخونن و خانواده ها تا میرن به هم نمیخونن پافشار میکنن که نه ما زجبال نزدواج نیم. حالت سوم اینه که این حالت بیشتر از ناحیه دختر رخ میده، به هم میخورن، فرهنگشون هم یا فرق داره یا نداره کاری نداریم، اما پدر دختر و خانواده دختر شروع میکنن شرط برای ازدواج تعیین کردن، یعنی یه موانع خاص. عمدتا جوان ها تا میان که ما میخواستیم بریم خواست مثلا یه دختری باشه ازدواج کنیم، آگفتن برو هر وقت خونه دار شدی، برو هر وقت حقوقت اینقدر شد، برو هر وقت ماشین اینجور شد، اینا از این جنسن. یعنی این به یه دختر وابسته شده، میخواد حتما با این دختر ازدواج کنه، هر مانعی که پدر دختر مطرح کنه یا مادر دختر در ارتباط او میشه مانع اصلی چی؟ ازدواج. برو سربازی رو طی کن بیا، برو هر وقت یه شغل درست درمون گرفتی بیاد خواستگاری دختر من. در حالی که ما وقتی به این جوان ها میگیم که خوب خیلی خانواده هم هستن چنین شرایطی ندارن، طرف میگه خب من به بقیه خانواده کار دارم، که من به اون دختری که دلم میخواد باشه ازدواج کنم کار دارم، یعنی انتخابش کرده، حالا تازه رسیده به مانع بعد از انتخاب. موانع ازدواج قبل از انتخاب باشه راحت قابل حله، ولی وقتی شما طرف انتخاب کردین دیگه با یه خانواده روبرو هستین، با یه شخص روبرو هستین، تا اونا رضایت ندن این مانع برطرف نمیشه. پس ببینیم مسئله خیلی بغرنجه. ما تا میگیم موانع ازدواج بیشتر فرهنگی نه اقتصادی، از همین چند جلسه شما نگاه کنید، ما تو هر مانعی که وارد میشیم شما میبینید چقدر مصادیق داره. حالا همین مانع را امروز من براتون گفتم، این مانع مانع فرهنگیه. اشکال کار اینه که این پسر و این دختر رابطه غلطی با هم پیدا کردن، نقطه شروع غلطی داشتن، اما حالا در دل این مانع اگر پدر دختر به پسر بگید یا مادر دختر به پسر بگید که برو هر وقت یه خونه خوب تهیه کرده، بیه خواستگار، یه دخترم، پسر اسمش رو میذاره مانع چی؟ اقتصادی. در حالی که حقیقتا مانع اقتصادی نبود. یعنی همه خانواده ها شرط ندارن که حتما تو خونه از خودت داشته باشه تو به دختر بدی. تو چون یک رفتار غلط فرهنگی داشتی در یه نقطه گیر افتادی و اون مانع اقتصادی برات خیلی پررنگ میشه. گرفتین دارم چی میگم؟ خب چه کار کنی با این مانع؟ مانع خیلی جدیه و اگر جوانی توش افتاد باید چه کار؟ خب همیشه میگن پیشگیری بهتر از چیه؟ درمان. پیشگیری برای گروه دوم که روشنه، آقا این روش خواستگاری روش درستی نیست. دختر خانم، آقا پسر، اگر کسی توی محیطی دیدی فکر کرده معیارات داره، خودسرانه و شخصی اقدام نکن. نرو با دختر مردم صحبت کن و همدیگه وابسته بشین و بعد بخن پای خانواده رو بگشین بس. خب اینا تو کتاب مسلمه توضیح دادم، توی جلسات بعدم توضیح میدم که اصلا شروع خواستگاری این شکلی نباید باشه. اونو در جلسات آینده میگم. پس اینی که ما بخوام مستقیما خواستگاری کنیم، مستقیما ارتباط برقرار کنیم، مستقیما با هم طرح موضوع کنیم، بگم یه چند جلسه تو دانشگاه حالا با هم رفت آمدی داشته باشیم، ببینیم به هم میخوریم نمیخوریم، بعد پای خانواده اونو بیاریم وسط، این کار اساسا کار درستی نیست. گیرش اینه. در ارتباط با بخش اول که رفتی به ازدواج نداش، روابط قبل از ازدواج بود، پیشگیریش چیه؟ پیشگیریش دو تا چیز است. یکیش مربوط به خانواده و جامعه است که سن ازدواج رو بیارین پایین که جوانها تحت فشار وارد این رابطه ها نشن. شما وقتی که یه جوان 12-13 سالگی به بلوغ جنسی میرسه، بعد از اون طرف تو سن 25 سالگی میخواد ازدواج کنه، 26 سالگی میخواد ازدواج کنه، یه چیز حدود 15 سال، 27 سالگی 15 سال، این وسط چیکار کنه؟ نیاز جنسی داره. خب ببینید این فاصله سنی کار غلطیه. جامعه باید سن ازدواج رو بیاره پایین، خانواده بیاره پایین. اگه سن ازدواج رو بودیم پایین، جوانها دیگه وارد روابط غلط نمیشن. ببینید کسی برای 100 گرسنگی نمیره دزدی کنه، برای 200 گرسنگی نمیره دزدی کنه، برای یه شب گرسنگی هم نمیره دزدی کنه. اما اگر یه هفته، دو هفته، سه هفته، یک ماه، دو ماه بچه هاش غذا نداشتن، اون وقت یواش یواش ممکنه خدای نکرده شیطان گولش بزنه تا ترغیب شد که بدم حالا که چیزی نیست این بچه ها گرسنه برم چیکار کنم. دزدی. تو بحث نیاز جنسی هم یه جوانی برای یک روز و یه هفته و یک ماه و یک سال و دو سال پاش از مرحله شرع و مرحله صحیح کنار نمیره. اگر هم بره احساس گناه میکنه زود میکشه دقیق. اما وقتی که تا چش کار کردید حالا حالا خبری نیست. من تا 10-15 سال دیگه اصلا به هیچ وجه نمیتونه نیاز جنسی با این چیزا اصلا پاسخی بگیره. برای نیاز جنسی ازدواج خبری نیست. وقت شیطان خیلی راحت هم میتونه این جوان رو چکار کنه؟ فریب بده. پس راه پیشگیریش در درجه نخست اینه که هم خانواده هم جامعه سن ازدواج رو پایین، یعنی هر پدر و مادری موظفن به محضی که بچهشون، چه دخترشون چه پسرشون، وارد سن بلوغ میشه، یه رشدی براش ایجاد میشه، دختر 16-17 سالگی، پسر 17-18 سالگی دیگه، اولا که از 2-3 سال قبل این شرایط رو فراهم کنن که این آماده باشه که مقدماتش رو دست داشته باشه، ولی خیزشون این باشه که بچهشون زیر 20 سال ازدواج کنه. این چاره ای نیست از این. این کاریه که باید خانواده و جامعه بکنن. جامعه هم از این لحاظ که تا فهمیدن یه جوان 17 سالگی ازدواج کنن، همه تشویق کنن اون خانواده را، همه خود اون جوان را تشویق کنن، نه اینکه هی بهش نق بزنن. خانواده هم کمک کنن تا بچهشون زود ازدواج کنن. اما برای جوان ها چه راه پیشگیری وجود داره؟ جوان بدونه که ببینی یه آفتی جوان داره، اینه که لحظه را میبینه، جلو پاشو میبینه، به عاقبت نگاه نمی کنه. دختر خانم تو سن 14 سالگی 13 سالگی نمیدونم 15 سالگی یه پسری طرح دوستی با تو میخواد ببنده، تو 5 سال دیگه 6 سال دیگه 7 سال دیگه میخوای ازدواج کنی، با این طرح دوستی میخوای چیکار کنی؟ اگه یه موقع برملا شد میخوای چیکار کنی؟ حالا 15 ساله نیست 20 ساله ده، بازم همین داستان، 22 ساله ده بازم همین داستان. یعنی باید جوانهای ما برای اینکه دچار خطای محاسباتی نشن همیشه محاسباتشون بر اساس لحظه و حال نباشه، 4 قدم جلوتر از خودشون نگاه کنه. تو متوجهشن این مسیر مسیریه که ببینین توی جاده اونی که راننده است، راننده حرفه‌ای، همیشه تا 200-300 متر جلوتر رو حواسش به جاده هست، فقط جلو رو نمیبینه. دیدین بعضی وقتا تو اتوبان ها یه دفعه میگن یه صف تصادفی رخ داده، دیدین تا یکی یه تصادف رخ میده یک دو سه نفر میان از 100 متری تصادف یه پرچم دست میگیرن و هی پایین و بالا میبرن که آدم ها زودتر متوجه شن که اون جلوی اتوبان چی شده، تصادف رخ داده، با این سرعت نرن و بخورن به اینا که تصادف کردن. درست؟ علتش نیست که ما خیلی جلوتر رو نگاه نمی کنیم، همیشه جلو پم رو نگاه می کنیم. خب این خیلی بده، تو زندگی هم این خیلی خطرناکه. یه خورده نگاهمون رو بندازیم یه کم جلوتر و خیلی از این رفتارهای خطاگونه و جاهلانه رو میذاریم کنار. پس یکی از کارهایی برای یه جوان اینه آینده یه کارها رو نگاه کنه، عاقبت امور رو نگاه کنه چی میشه، چه عاقبت دنیویش چه عاقبت اخرویش. وقتی یک کسی آلوده میشه به گناه، اونم گناه جنسی، عواقب سختی براش دوچاره. شما دقت کنین تا میگن یه چیزی گناه کبیره است، یعنی عذاب توش قطعیه. اگر حدش اگر علنی بشه و بفهمن و ثابت بشه، حدش اینه که شما رو بخوابنن جلو مردم صد ضربه شلاقتون بزنن، حیثیت و آبروی شما بره. پس خیلی باید مواظب باشین که در این چه گناهی دچار میشین، گناه بیانه. از اون طرف کسی که وارد این مقولات میشه مثل اعتیاد دیگه، اینطور نیست که آرامش بگیره. اون کسی که مثلا لب به تریاک زد، لب به حشیش زد، اولش تفننیه، اولش تفریحیه، بعد وابستگی ایجاد میشه، بعد از وابستگی دیگه اصلا نمیتونه به خودش، به همه آب و آتیش میزنه، خودش رو داغون میکنه تا به نیازش برسه. این ارتباط ها اینجوره، بعدن شما اون چنان گرفتارش میشی که حاضری با همه چیز، با آبروت بازی کنی، با زندگیت بازی کنی، با درست بازی کنی. یه دختر خانمی بود یه موقع اومد با من درد دل میکرد، میگفت من توی دوران دبیرستان در هر چیزی که وارد میشدم سلامت بودم، تو درس که شاگرد اول بودم، تو برنامه ورزشی وارد میشدم رتبه اول بودم، تو مسابقه مسابقات فرهنگی میذاشتن نهج البلاغه هر چیز رتبه اول بودم. خب خدا همه استعدادی به من داد تا من یه دفعه تو دوران دبیرستان به یه کسی علاقه من شدم، به یه پسری، و از لحظه ای که علاقه من شدم سقوط من چطور شد؟ شروع شد. و دیگه بعدم اینقدر سقوط کردم که برای کنکورم نتونستم دانشگاه حسابی قبول شدم، توی دانشگاه بی خودی قبول شدم. و هرچی حالا نگاه میکنم که چقدر من استعداد داشتم، چه آینده درخشانی داشتم، و حالا چی شدم؟ یک لحظه هوسرانی، یک عمر. تازه این دختر آلودم نشده بود، تعلق خاطر پیدا کرده بود، فاسد هم نشده بود، فقط تعلق خاطر ایجاد شده بود. اینا رو باید جوان ها ببینن که دارن با زندگیشون بازی میکنن، دارن با آبروشون بازی میکنن، دارن با آیندهشون بازی میکنن، دارن با دینشون بازی میکنن، با اعتقادشون، با دنیاشون، با آخرتشون، با همه چی دارن بازی میکنن. بدونن تقوا و خیشتنداری تو این مراحل خیلی آرامش بیشتری تو ما ایجاد میکنه تا اینکه ما فکر کنیم که حالا بذار من یه ذره ارضا بشم. حالا تئوری نمیشه که حالا داریم میگیم و میخندیم، حالا داریم یه فیلم میبینیم، نه اینا اینجور نیست. خیلی قشنگ آقای مطهری میگه، میگه که غریزه جنسی مثل غریزه گرسنگی نیست. غریزه گرسنگی یا تشنگی وقتی که شما یکم غذا میخوری، آب میخوری، آرامش پیدا میکنه، سکون پیدا میکنه. اما غریزه جنسی تا بهش میپردازی مثل آتیش میمونه، تازه چی میشه؟ شعله ور میشه. تا نپرداختی بهش ضعیفه، وقتی بهش میپردازی تازه چی میشه؟ قوی میشه. مثل آتیش، زبانه ی آتیش هی میگه حل من مزید، من بیشتر میخوام. بش کردین؟ لذا جوان ها برای پیشگیری باید اینا بدونن. اما برای درمان چی؟ حالا من بالاخره به یه کسی وابسته شدم و علاقه من شدم و اینا، اصل اینه که این رابطه سریع قطع بشه. اتفاقا تو قطع رابطه تدریج ما توصیه نمی کنیم، میگیم این رابطه باید یه آن قطعش کنیم. اصل اینه که قطعی قطع شه، چون تو تدریجی هرچی میای کمش کنی دوباره زمینه هایی پیش میاد که چطور میشه؟ تقویت میشه. هرچی میای کمش کنی دوباره یه شرایطی پیش میاد، شیطان گولت میزنه، تقویت میشه. شما باید اراده کنی و باید رابطه را قطع کنی. قطعا کسی که با یه کسی وابستگی عاطفی داره، اونم تو دوران مجردی، قطع رابطه قطعا سخته، تردیدی توش، ولی شدنیه. خیلی ها کردن، سخت هست ولی شدنی. ممکنه یک ماه دو ماه هم بیمار بشی، هیچ طوری نیست. ممکنه از خواب و خوراک بیفتی، هیچ طوری نیست. یعنی بالاخره باید اراده کنی و این رابطه را قطع کنی و با خدا معامله کنی، با امام زمان معامله کنی، و الا این رابطه نمیذاره ازدواج درستی صورت بگیره برات. این رابطه را باید قطع. اگر دیر قطع کنیم، اگر زود خودت اقدام به قطع نکنی، هی رابطه دون وابسته تر میشه و قطع کردن چی میشه؟ سخت تر. و وقتی که این رابطه قطع میشه از ناحیه طرف مقابل، یه ضربه مهلکی به تو وارد میشه. هرچی رابطه طولانی تر باشه، قطع کردنش ضربش بیشتره، و اگر قطعش از طرف مقابل باشه، به مراتب ضربه روحیش به شما چیه؟ بیشتر. اینجاست که به خصوص من به دختر خانوما توصیه میکنم و همچنین آب سرا، که هر چی زودتر این رابطه بشه. میگی دلش میشکنه، میگی خودکشی میکنه، تهدیدم کرده، گفته آب رو میبرم، محل نهیزم، اینا همش تهدیده، ارعابه، برای اینکه نگذره تو چیز کنه. بدون هر اتفاقی ولو 1% بخواد حالا اتفاق بیفته، اگر این رابطه ادامه پیدا کنه، در آینده 10 برابرش اتفاق میفته. اگر قرار است الان آبروی شما 1% بره، در آینده 10%، 20%، 50% آبروی شما میره. اگر اون قرار است خودزنی کنه، تا خودشو بزنه، خودکشی کنه، اگر 1% احتمال به خودکشی الان داره، در آینده 10%، 20%، 50% داره. شما باید رابطه را قطع کنی و زمینه های رابطه را هم قطع کنی. اگه موبایل را عوض کنی، خط اینترنت را عوض کنی، آی پی را عوض کنی، تمام نقاطی که مسیر رفت و آمد را عوض کنی، کلاس را عوض کنی، محیط کاری را عوض کنی، حتی شده یه ترم مرخصی بگیری یه جای دیگه بری که اصلا هم کلاس دیگه هم دیگه توی کلاس نباشین، ببینین یه جورایی باید زمینه ارتباط رو بشکنی اگه میخوای ازدواج سالمی داشته باشی، و الا دچار مشکل خواهی شد. رابطه‌ای که از به دست شما قطع بشه، اون خوفی هم که دارین که گفتیم ترس دارین که در آینده این رابطه برملا شد چی میشه، شما میگی من خودم اینجوری بودم، خودم هم قطعش کردم، توبه کردم، دیگه بعدم با هیچ کسی ارتباط برقرار نکردم. یعنی سرانجامش به دست خودت بوده، نه اینکه شرایط دیگه نگذاشت تو ارتباط ادامه بدی، خودت نگذاشتی، خودت توبه کردی از این قضیه. این هم در ارتباطش که باید رابطه سریع قطع بشه، برای اینکه بتونی تو اون لحظه که رابطه را قطع میکنی نبری. چون بعضی میگن ما تالا یه دوبار تصمیم گرفتیم، دو روز سه روز بعد دوباره برگشتیم سر رابطه، راش اینه که سر خودت رو مشغول کنی، یه درگیری کاری برای خودت درست کنی، خلوتی نداشته باشی، زمینه ها را قطع کنی، با خدا معامله کنی، با امام زمان معامله کنی، محبت اهل بیت جایگزین اون ارتباط کنی، رابطه عاطفی رو با خانواده تقویت کنی، با دوستان خوب تقویت کنی تا خلعهات اینجوری شروع بشه، برطرف بشه. این یه پک کامل از اون مانع روابط قبل از ازدواج یا حین ازدواج که مانع جدی ازدواج. حالا دیگه من آماده هستم که ریزتر سوالات شما را پاسخ بدم. یه سلامت خیلی خیلی سلواتتون شد بود.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر، استفاده کردیم از فرمایشاتتون. تقریبا چیز کاملی بود دیگه، سوالی خیلی نمیمونه. فقط چیزی که من حالا توی مراجعات خودم هم داشتم بودن، مثلا دانش آموزان یا دانشجوهایی که میان مراجعه میکنن و میگن که ما یه ارتباطی داشتیم و این ارتباط هم قطع کردیم و ازش هم گذشته، الان تصمیم گرفتیم به این که ازدواج بکنیم و هر جایی که میریم خواستگاری خودمونم اصلا دست خودمون نیست، این عادت مقایسه برای ما به وجود میاد و نمیدونیم که چیکار بکنیم، همه این کارا رو کردیم و توسل و اینها. شاید یکی از موزلاتی که به وجود بیاد برای این قضیه اون بحث مقایسه کردن است. اینا باید چه کار بکنیم که
طرف
بشه؟
اینم یکی دیگه از آفاتشه که طرف مقایسه هم میکنه تو زندگی. ببینین راش اینه که ما اینو بدونین همیشه که مصداق یکی بیشتر نیست. یعنی شما تا روی یک شخص و مصادیق بخن صحبت کنین یک چیزه، این مصداق قابل تطبیق با مصداقای دیگه نیست، اما معیار قابل تطبیق با مصادیق مختلف. ما باید تو ازدواج معیار داشته باشیم نه مصداق. مثلا این جوانایی که میگن مثلا به مادرشون میگن، مادرش میگه مثلا چه تیپ دختری میخوای، بعد مثلا یه هنرپیشه رو نشون میده میگه من از این تیپ میخوام، این غلطه. هیچ وقت یه مصداق خاصی رو در نظر نگیر بگی من اینجوری میخوام. اینجوری صحبت نکنین. درست میگه. احسن. ببینین پس اولین چیزی که ما باید بدونیم اینه که من به جای اینکه یه مصداق خاص، حالا چه اون مصداقی که من بهش قبلا علاقه داشتم یا رابطه داشتم، چه نه یه کسی که مثلا تو تلویزیون دیدم، مصداق را نمیشه بعد تطبیق کرد. شما اگر بیان مثلا فرض بگیرین، حالا چه از خصوصیات ظاهری چه از نظر خصوصیات اخلاقی، به شما مثلا 10 تا جوان رو، یا حتی حالا من حالا مثال هنرپیشه زدم، خود هنرپیشه رو مثال میزنم، شما نگاه کنید این سوپر استارایی که حالا هستن، مثلا بحث ازدواج رو بزنید کنار، سوپر استارایی که مطرح تو هنرپیشه، حالا چه مردها چه زنها، اگه شما مثلا اومدی گفتی که من برام تو ذهن من هنرپیشه عالی مثلا آقای جمشید مشایخیه مثلا، بعد خواستی با این چهره با این سایز به هنرپیشه‌های دیگه نمره بدی. هیچ کدوم نمره پیدا نمی‌کنه. بیای مثلا بگوی سریا قاسمی مثلا برای من یه چیزی. ببینید هیچ کدوم از این حتی هنرپیشه، حالا حتی جووناشونو بگی، چندشون جوون باشن، شما نمیتونیم مثلا چهره یکیشون که خیلی برای تو جذابه را از زاویه اون نمره بدی به چهره های چی؟ دیگران. یعنی خداوند هر کسی توی ترکیبی آفریده، حالا چه از چهره ظاهری، چه از خصوصیات باطنی، خصوصیات اخلاقی. ما مثل صنعت نیست که شما بگین مثلا این مدل ماشین رو میخوام یا این مدل، که بگیم آقا جون مثلا 5 مدل 6 مدل تولیدی این کارخونه است، اینم به صدا بروشورش مطالعه کن و بگو کدوم مدلشو میخوای. خدا که اینجوری خلقت نداره که 5 6 مدل دختر آفریده باشه، 5 6 مدل پسر آفریده باشه، بعد تو بگوی ببین من از این مدل میخوام و به مادر اینا بگی. نه، خدا به عدد انفس الخلائق مدل آفریده، هیچ دو مدلی مثل هم نیست و هر کسی میتونه در نسبت به خودش یه مدل کاملی باشه، یه مدل جذابی باشه. درست؟ پس ما نباید با یه مصداق بریم سر مصداق دیگه. پس به جای اینکه مصداقی را تو ذهنم درج کنم یا تو دلم درج کنم، از اون مصداق بیام بیرون بگم آقا جون یک همسر شایسته چه ویژگی های اخلاقی، فکری، ظاهری باید داشته باشه، معیار مطرح کنم. وقت مثلا تو ظاهر شما میگی که چهرش باید به دلم بشینه، میگیم این طوری نیست. هزار نوع چهره هست که هیچ کدوم با هم دیگه قابل تطبیق نیست، ولی برای شما دلنشین هست. دقت کردیم؟ این میشه یعنی معیارها رو به جای مصداق تو دل خودم ایجاد کنم. این یه راهشه. یه راهش هم اینه که حالا که این رابطه قطع شده، تمام آنچه که تداعی کننده این رابطه است رو باید حذفش کنی تو زندگی. گفتم سر خودت مشغول کن، نشین تو تخیلاتت با او ارتباط برقرار کن. با دل مشغله کردن، با خلوت نداشتن، وقتی میخوای تو رخت خواب بری، دیروز هم اون هفته هم اشاره کردم، اینم دو هفته پیش بود، تا خسته نشدی نرو تو رخت خواب، چون همین نیم ساعتی که تو رخت خواب هی دنده به دنده میشه تا خوابت ببره، این تخیلات میاد رهات نمیکنه و هی تثبیت میشه تو ذهن تو دل. نباید اجازه تثبیت این تخیلات تو دلت بدی.
خیلی ممنونم، چکرم. دوستان اگر در جمع سوالی دارن، دوستان من میکروفون سیار رو پخش بکنن، سوالاتشون رو بپرسن. توی خواهران و برادران گرامی هر کدوم که سوال دارن بپرسن. بفرمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت آقای دکتر. آقای دکتر، زمانی که حالا یه شخصی انتخابی در واقع داره، اینا بایستی چیدمانشو بذاره برای به عهده خانواده، یعنی خانواده اقدام بکنن یا که خودش حالا یه اقدامی انجام بده، اقدام اولیه، و حالا مراحل بعد یه بذاره برای خانواده.
تو صحبتم همینو میخواستم بگم که اینی که خودتون انتخاب اولیه رو بکنین کار غلطیه. یعنی شما معیارها رو دست خانواده یا اطرافیان خودتون، ممکن شما بگین خانواده من خوب نمیگیرن من چی میگم، یا اصلا کسی نمیشناسن، یا اونایی که معرفی میکنن با اون معیارای من سازگار نیست. خیلی خوب، با دوستان، اطرافیان، کسانی که با شما ارتباط دارن، متعهدن، پختن، بگیم مثلا من دختر میخوام با این ویژگی معرفی کنم، یا مراکز همسریابی مطمئن بهشون معیارانو ارائه بدین، بگیم مثلا با این معیار ها من همسر. حالا اگه اتفاقی هم توی محیط کارتون یا دانشگاه یا هر جایی که بودین با یه دختری هم برخورد کردین که حدس زدین که این میخوره با معیاراتون، دیگه دنبال نکنین تا وابستگی ایجاد نشده. گرای این دختر رو به وابستگانتون بدین، به یکی بدین که اونا برن دنبال کنن. درست. یعنی ما نمیگیم حالا چون که حالا خودتون بار اول دیدین تو جامعه یا تو محیط کارتون یا محیط زندگیتون باش برخورد کردین بیه پس این نه حق نداره اینو انتخاب کنین، نه، ما حرفمون اینه که خودتون وارد نشین که وابسته بشه. بگین ظاهرا یه دختریه مثلا من دیدم این انگار بد نیست، بدم نیومده، اما ببین ببینی اصلا دختر خوبی هست نیست، اصلا نامزد داره نداره، میخواد ازدواج کنه نمیخواد، ازدواج معیارش با ما میخونه یا نمیخواد، خودتون دنبال نکن.
در واقع آقای دکتر ارتباط اولیه را هم خود شخص نباید ایجاد بکنه،
این ضرر داره، یعنی همین مشکلاتی که میگم رخ میده.
متشکرم.
خواهش.
خیلی ممنونم.
بدین سمت توی... چپ اون و خانم هست
توی قسمت و خواهرانم هستن. بفهم.
بفهم.
با عرض سلام، من دو تا سوال داشتم. یکی این که خب اون بچه‌هایی که میرن خودشون ارتباط برقرار میکنن، حالا یا موفق میشن ازدواج میکنن یا نمیکنن، مشکل اون بچه‌هایی از نظر من که بچه‌هایی هستن که اهل چنین چیزی نیستن و حتی خانواده‌ها و خانواده‌های مذهبی بهشون میگن که شما ها بی عرضه این و تقریبا جامعه اونا را آدمای بی عرضه میدونه. و حتی من سراغ دارم که توی یکی از مدارس یه دبیر تعریف میکرد، میگفتش که یه شخصی دوست پسر نداشته و چون همه چنین چیزی رو داشتن به غلطی نامه به دوست پسرش مینویسه و یعنی که مثلا من چنین چیزی رو دارم. این یک. و یکی دیگه این که من فکر نمیکنم اون چیزی که یعنی باز من دیدم این که به نظر من حالا برای خیلی ها یا حالا برای بعضی ها اینجوری هستش که ازدواج ظاهرا باعث نمیشه که حالا حتما چی میگن از نظر نیاز جنسی نیازشون برطرف بشه، چون که دیدم که حالا یه سری از آدم ها حالا مخصوصا کسایی که حالا شاید یه 10 سال یا یه مقدار بیشتر، حتی کسایی هم که خودشون مثلا اصرار داشتن یا به هر حال با رضایت خودشون انتخاب کردن زندگیشون رو، اینا میرن یه سری ارتباط های غلط برقرار میکنن و بعضی هاشون رفتارشون جوریه مثل یه آدم مجرد واقعا برخورد میکنه. یعنی من فکر میکنم شاید اگر قدیم ها اگه مثلا شخص من میخواستم برم سوال بپرسم از استاد یا حالا بعضی از آدمایی که متأهل بودن و فکر میکنم یه اطمینانی به اونها میشه کرد، الان دیگه به نظر نباید سراغ خیلی از متأهل ها رفت.
ببینین من اولا خواهش میکنم هر کسی سوال داره یک سوال بکنه، بلکه من جواب دادم سوال دیگه رو که ذهن ها متشتت نشه. حالا من سوال دومش که تو ذهنتون حالا هنوز مونده را جواب بدم بعد اگه فرصت شد سوال اول. ببینین اینی که حتی آدم هایی که متعهلن و زندگیشون با عشق شروع کردن، اینها اکتفا نمی کنن به همسرشون و ممکنه زیاده خواه باشن، این به سه عامل بستگی داره. عامل اولش اینه که این فرد قبل از ازدواج راه های دیگری را برای ارضای غریزه جنسی رفته و دیگه حالا انتخاب همسر هم یه راه میشه کنار راه‌های دیگه، راه‌های دیگه را تعطیل نمی‌کنه. یه بخششون اینجوره، یعنی یه بخششون کسانی هن که سابقه این ارتباط را برمی‌گرده تو قبل از ازدواج، یعنی این طرف براش قبحش ریخته، یعنی بالاخره جوری دیگه نیازهای جنسی را برطرف می‌کرده و عادت هم دارید به اون روش رفتارها. حالا ممکنه سالا یه چند سپاهی مثلا یک ماه دو ماه حالا چون ازدواج کرده تحت شعاع قرار بده ولی دوباره می برای همین میگیم تحقیق کنید که آدم سالمی هست یا نه، مطمئن بشین به سلامت جنسیش. دومین دلیلش برمیگرده به این که توی این ازدواج اون اقناع لازمی که باید زن و شوهر از همدیگه ببرن برده نمیشه، اون اقناع عاطفی جنسی که زن و شوهر باید بی نیاز کنن همدیگه رو رخ نمیده، لذا طرف دچار لغزش میشه. یعنی قبلش آدم پاکی بوده ولی الان عملا من آدمای دیدم، آدم های بدی هم نیستن که بتونیم بگم آدم های ناجوری هم بدی هم. ولی بعد تعجب کردم که مثلا این چرا با این که ازدواج میکنه با بقیه هم سراسری داره، حالا حالت حلالش این که میدونم مثلا صیغه میکنه، چرا اینجوره؟ بعد نگاه میکردم میدیدم به خاطر رابطه سردیه که تو خانواده حاکمه، یا اینکه اون رضایته که باید رخ بده رخ نداد. خب اینجا برمیگرده به مسائل داخل خونه، ما باید اقناع کنیم، غنی کنیم روابط داخل خانه را که حالا انشاءالله تو بعد از ازدواج به اون بحثا میرسیم تو این جلسه. سومین دلیلش که میتونه باشه اینه که نیاز جنسی او خیلی فراتر از این حرف هاست. درست؟ یعنی یه مردیه که خیلی غریزه قوی داره، خانمش هم در حد خودش با او هست اما جوابگو نیست. این حالت سوم ما باید یه خورده مراجعه کنن به این پزشکای مزاجی یا پزشکای تغذیه که هم خانم یه برنامه غذایی و برنامه‌ای داشته باشه برای تقویت قواش، هم آقا باید یه چیزایی بخوره و برنامه غذایی داشته باشه که این قوا رو شدتش کاهش بده تا اینها با هم تناسب پیدا کنه. دلیل سومش میتونه این عدم برابری باشه توی نیازهای اون مرد و پاسخگوی همسرش. ایناست که یه دفعه پای او را به سمت دیگران میکشه. اون جمله هم که در فرمایش آخر سخنشون بود جمله درستیه. همیشه باید ما از شیطان، از نفس اماره و از جنس مقابل پرهیز داشته باشیم. یعنی ولی اینکه جنس مقابل ازدواج کرده باشه، ممکن است به دلایلی که اشاره کردم علارغمی که ازدواج کرده، به سه دلیلی که اشاره کردم هنوز آدم پرخطری باشه. لذا باید همیشه ما احتیاطمون تو ارتباط ها حفظ داشته باشیم، حریم های اخلاقی ها حفظ کنیم و صرف این که فرد ازدواج کرده یا مثلا مدرک علمی بالایی داره یا اعتبار اجتماعی بالایی داره، اینا هیچ کدوم دلیل این که شیطان نیست نیست، نفس اماره نیست نیست، اینا دلیل اینا نمیتونه باشه. همیشه شیطان هست، نفس اماره هست، همیشه خطر وجود داره. ما باید باز برحذر باشیم. بله نسبت به جوان مجرد اینا ایمنی بیشتری دارن، ولی 100% ایمن نیست. یه آدم پیر نسبت به جوان ایمنی بیشتری داره، ولی 100% هم ایمن نیست. یه آدم معتبر اجتماعی ایمنی بیشتری داره تا یه آدمی که غریب است توی اجتماع، ولی 100% ایمنی ایجاد نمی کنه. لذا باید مراقب باشیم. اما سوال اولشون که اشاره کردن که ما این طرف رو گفتیم که روابط قبل از ازدواج مانع است، ایشون گفتن که یه عده بی ارتباطی را یک نوع مانع میدونن و میگن تو دست با چلفته هستی که نتونستی هنوز ازدواج کنی. ببینین اینی که آدم ثابت کنه من دست با چلفته نیستم راش اینه که روابط اجتماعیش را زیاد کنه، اما با همجنسان خودش نه با جنس مقابل. اتفاقا اینو بدون بگم، اونایی که ضعف دارن تو ارتباط با همجنسان خودشون خیلی موقعیت خوبی نمیتونن تو مثلا دختری تو دختر پیدا کنه یا پسر تو پسر پیدا کنه، ضعفشون اونا رو میکشونه به این که برن جنس مقابل ارتباط برقرار کنن. نه شما میتونین روابط عمومی بالایی هم داشته باشین، ولی تو محیط هایی که خانم ها هستن یا تو محیط هایی که آقایون هستن، بله اینو من قبول دارم، کسی که منزوی باشه یعنی تو اجتماع نباشه با جای ارتباط نداشته باشه، خب زمینه انتخاب توش خیلی میاد پایین. خب نمیشناسندش که انتخابش کنن، کی اونا معرفی کنه؟ درست؟ قدیما همه یه جا زندگی میکنیم، توی محل بودیم، خویش و قوم بودیم، لزومی نداشت تو اجتماع ظاهر بشیم تا هم دیگه رو بشناسیم. تو همون فضاهای محلی یا خانوادگی وسطا صورت میگرفت. درست؟ اما الان که یه جامعه گسسته‌ای داریم، بزرگی داریم، بازی داریم، دیگه اون روابط به اون شکل نیست. یا چگونه باید توی دختر شناخته بشه؟ خب باید تو محیطای خانوما باشی، مادرها، خواهرها ببیننده، نزاکتت را، متانتت را، نظم دا، انضباط دا، جذابیت دا، اخلاق دا، مهارت ها دا، خوش برخوردی دا، خب وقتی که تو رو تو اون محیط میبینن و کنارش عفت و حیا و پاکدامنی داره که در این حالی که دختری سر زبون داری هستی، اما ایش وقت نمیدن مثلا جلو آقایون یه حرف نامربوطی بزنی، شوخی بکنی، خود اینا برای اونا جذابیت ایجاد میکنه که ببینین چه دختره، با اینکه خیلی هم سر زبون داره اما ایش وقت از نیست که هی بخواد جلو پسر خودش رو نشون بده، مطرح کنه. اینا بگم دختر خانومام، دختری که تو محیط های مردانه یا تو محیط های باز اجتماعی یه خود اظهاری میکنه، ممکن است تو اون لحظه مورد تشویق قرار بگیره، ولی در از زاویه نگاه برای ازدواج مورد تحقیر قرار میگیره. یعنی زن هرچی مکنون تر باشه ارزشش بیشتره تا هرچی ظاهر تر باشه. دقت کردین؟ یعنی اصلا کلن این یه خاطره قشنگی براتون بگم. یه بار یکی از این آقایونی که خیلی شهرت دارن تو سخنران، یعنی سیدی هاشون این برانور هست، مهمان ما بودن. منتاش اینشون یه تیپ خیلی امروزی داشت، اما از این بچه رزمنده قدیمی ها با خانواده جانباز و خودش جانباز و اینا بود، خیلی هم جاذبه داشت. من اسمشون نمیارم، من فقط برای اینکه مخاطب بدونه که این فرد خودش آدم با ارزشیه، ایثارگره. فکر نکنه مثلا این از این قبرزداز. یک کلمه سوال بردم تو مسائل خاص خانوادگیش تا نکاتی رو بگه که این جوان ها که حالا بهش علاقه مندن با توجه که نبا این خودش از این بچه رزمنده هست. یه دفعه دیدم که عبا کرد از این که چیزی بگه، از سرخ شد، من دیگه بحث رو عوض کردم. تو ذهن خودم اومد که این برای این وارد نشد که میخواست ریا نشه اینا. بعد که با هم داشتیم نهار میخوردیم بهش گفتم فلانی، من بیشتر قصد داشتم از این که تو یه چیزی تو این زمینه بگین که این جوانها به اون جنبه های ارزشی نگاهشون دوخته بشه. اینجا جای ریا و اینا نیست که تو حالا بگوی که نه ریا میشه در چیزی نگی نه اینا. به من گفت که نه، من اصلا نگاهم به این که ریا نشدن ریا بشدن اینا نه، من ابایی هم ندارم، ولی یه چیزی میخوام بهت بگم. گفتم چی؟ گفت هرچی آدم مرموزتر باشه، دار کسی زیاد از زندگی خانوادگی یا شخصیش چیزی ندونه محبوب تره. و من چون که دارم هی مخاطب زیاد یا جذب کنم تو کشور، سر جذب مخاطب بیشتر رو در این میدونم که خیلی کسی شخصیت منو توش وارد نشه، خیلی متوجه نشه من اصلا مال کدوم شهرم، کیم، خانوادم چیه. درست؟ این اشاره کرد به یه اصلی که واقعیت هم داره، حالا به خصوص تو نگاه مردان به زنها، که هرچه این زن مکتومتر باشه، مکنونتر باشه، واضحتر نباشه برای او، تو ذهن این مرد عظمتش بیشتره تا این که بخواد یه جلوگری بکنه. ممکنه تو جلوگری دوتا مطلکم یه پسری به اون دختر بگه دا، دوتا جمله بگه که او بخنده دا، کیف کنه دا اینها، ولی این دوتا جمله را از روی استهزا یا از روی کامجویی میگه، نه از اون که تو شخصیت تو ذهن من رفت بالا. نه، مطمئن باشین شخصیتش تو ذهن او میاد پایین.
خیلی ممنونم، تشکر. همینطور که حالا سال بعدی رو انشاءالله خواهیم پرسید، من یه دو تا تذکر بدم خدمت حضار محترم. یکی این که یک سری کتاب آوردن اینجا به فروش میرسه. این کتاب ها درآمدش و هزینه که شما میدین مستقیما برای بحث خیریه خرج خواهد شد. دوستان اگر که حال بانی بشند و بخوان بخرن تو این امر، خیلی خوب میتونن مشارکت داشته باشن. یه سری کتاب هم آوردیم، محصولات خانه انقلابه، اون کتاب مطلع مهرو، اینها این کتاب ها هست، میتونین تهیه بکنین آخر جلسه. اجازه بدین برای اینکه ما روندمون یه مقدار روند متفاوتی بشه، یه پادکست صوتی تقریبا یک دقیقه و نیمه گوش بدیم و انشالله بعد از اون ادامه جلسه رو از سر میگیریم.
باید قدر انتخابات رو بدانند، دولتی ها بدانند، نامزدهای انتخاباتی بدانند، مردم بدانند، دست اندرکاران خود انتخابات بدانند، قدر انتخابات رو بدانن، انتخابات رو گرامی بداریم، انتخابات سالم با امنیت با سلامت و با گستردگی انجام باید بگیریم. اگر چنانچه این اتفاق افتاد که انشالله همینجور هم خواهد شد به توفیق الهی، علی رغم دشمنانی که هی وسوسه میکنن هی زمزمه میکنن، اگه کسی این رادیوهای بیگانه و رسانه های بیگانه که امروز دیگه رادیو در مقابل گستره رسانه ها چیز کوچکیست، کسانی که این رسانه ها رو میبینن میدونن که دشمنان چطور دارن وسوسه میکنن که یه جوری انتخابات خراب کنن. ملت ایران انشاءالله با همین بیداری با همین هوشیاری که همیشه نشون دادن در مقابل این حرکت خصمانه همینجور انشاءالله پیش برن، یک انتخابات گسترده با نشاط با شور و شوق و سالم و همراه با امنیت انشاءالله اتفاق بیفته. این برای کشور یک ذخیره ای خواهد بود، خود این کشور رو مسئولیت بسیاری خواهد داد که امیدواریم انشاءالله همینجور هم بشود.
خیلی ممنونم. اجازه بدین به خاطر اینکه امروز روز مهمی هست و این پادکست صوتی هم که گوش دادین مرتبط هست به بحث انتخابات امروز، خودم همیشه برام این سوال بود که آیا دکتر بحث انتخاب و این ملاک و معیارهایی که دارید میگید ما یه جوری میتوانیم به بحث انتخاب ریاست جمهوری و انتخابات رب بدیم یا نه؟ اگه میشه یه توضیحاتی بفرمایید.
من سه شنبه ها یه برنامه تلویزیونی زنده دارم، خونه خوبه، شاید دیده باشین، عصرا. این هفته که منو می‌خواستن ببرن تو این برنامه، یکی از این کاندیداها جلسه میتینگ داشت، یه ترافیک بیداد می‌کرد تهران و با 2 ساعت تأخیر رسیدم، دیگه آخر برنامه رسیدم، مثلا 5-6 دقیقه. خب خیلی اینا بیچارا ناراحت شده بودن چون برنامه‌ام زنده بود، تولیدی نبود. برنامه خوبی هم هست، عصر میذاره، خونه خوبه. وقت اون یه نکته سوال کرد از من، دارم اونجا هم بحث خانواده میکنم، همین بحث رو میکنیم اونجا. وقت اونجا یه نکته گفتم خیلی به دل اون موجی شیرین اومد، حالا همونو میگم خدمتتون. و اون این که خیلی میشه شباهت ها بین انتخاب همسر و انتخاب رئیس جمهور در نظر گرفت. اولا هر دوش به سلام سرنوشت سازه، یعنی تو زندگی خانوادگی آدم انتخاب همسر خیلی تصمیم سرنوشت سازه. شاید هیچ انتخابی تو زندگی ما مثل این نباشه، نه انتخاب دانشگاه، نه انتخاب شغل، نه انتخاب کار، نه انتخاب منزل، هیچ انتخابی تو سرست تحت تاثیر بذاره خانواده ما رو، زندگی ما رو به اندازه انتخاب همسر. تو اجتماع همینجور هیچ انتخابی تو اجتماع مثل انتخاب رئیس جمهور تأثیر توی سرنوشت جامعه نداره، نه تأثیر صرفا 4 ساله، گاهی تأثیراتش خیلی عمیق‌تر از 4 ساله. لذا در سرنوشت ساز بودنش خیلی شبیه هم، در اینکه تو هر دو انتخاب آدم باید عاقلانه رفتار کنه و مواظب باشه احساساتش غلبه نکنه، از روی عاقلانه تصمیم بگیره، رو لج و لج بازی انتخاب نکنه، رو هوس انتخاب نکنه، مشورت کنه. من لم یستشر یندم، کسی که مشورت نمیکنه واقعا امیرالمومنین میگن قطعا پشیمون میشه. خیلی جالبه ببینید، آقا امیرالمومنین امیر سخنه، میگه اگه تو توی تصمیم مهمی مشورت نکنی قطعا پشیمون میشی. یعنی این نیست که بگوی تیری تو تاریکی میزنم، نه، بعد پشیمون میشی. یعنی اگه حتی درست هم تصمیم بگیری، اگه مشورت کرده بودی درست تر تصمیم میگرفتی. من لم یستشر یندم، کسی که مشورت، لذا تو هر دو انتخاب آدم حتما نیاز داره با آدمای امین مشورت کن. تو هر دو انتخاب مشورت اینقدر مهمه که لا مظاهرت کل مشاوره، هیچ پشتیبانی به اندازه مشورت نیست. تو هر دو انتخاب آدم ظاهربین نباید باشه. تو انتخاب به اصطلاح
همسر میگیم ببین با کیا میره و میاد، دور و بدیاشو نگاه کن، تو تحقیقاتی که انجام میدی، تو انتخابات ریاست جمهوری هم مهمه، با کیا دم خوره، کیا تاییدش میکنن، کیا ردش میکنن، اینا خیلی تصمیم تو تصمیم ما تأثیر گذاره، کم و وجه آدم بکنه. اینا وجوه مشترک برصدا این دو انتخابه که حالا شما موقعی وجوه مشترک زیادتری پیدا کنید. اون جلسه هم فکر کنم یه اشاره کردم، باز تأکید میکنم، انتخابات تو کشور ما یک انرژی بزرگی تو جامعه آزاد میکنه. یعنی جامعه ما تا قبل از انتخابات ها یه رکود، یه ناامیدی، یه بیحالی، یه بیتفاوتی، یه حتی تو سیستم های اداری دولت همه جا شما میبینی یه رقبتی حاکم. تا انتخابات رخ میده یه انرژی بزرگی هم تو جامعه هم تو مردم آزاد، هرچی این انتخابات باشورتر باشه، بر اساس برآوردهایی که کردن بالا 70% گفتن ما میام رأی میدیم. تا 3-4 روز پیش گفتن تا اون هفته 68% بودن، بعد اول هفته 70% شدن، 3 روز پیش 72% شدن، دیشب شدن 75%. خیلی عدد بالاییه. یعنی توی دنیا به ندرت انتخابات هایی که تو اروپا رخ میده بالا 50% میان شرکت میکنن، اونجا که مهد دموکراسیه. خیلی مهمه که 2/3 مردم بیان تو انتخابات یا 3/4 مردم. الان دیگه رفتیم تو خط 3/4. خیلی مهمه. لذا اینایی که دور و برتون هستن، حالا یه مادر بزرگ پیر، یه پدر بزرگ، کمکش کنین، دستشو بگیرین، رو ویلچر بذاریندشون، ببینید رأیشون رو بدن. خیلی این رأی ها بدون اینکه آدم خونریزی ایجاد کنه، بدون اینکه بخواد بجنگه، بدون اینکه سلاح بخواد دست بگیره، باعث شه که کشور مدت ها دشمنان بیمه بشه نسبت به دشمن، دشمن عقب نشینی کنه از کشور. یه کار خیلی ساده است اما خیلی اثر بالایی داره توی جامعه. لذا به نظر من میرسه که هم عقل، هم شر، هم ایرانی دوستیمون، همه چیز به ما میگه که تو انتخابات شرکت کن. تو تعیین گزینم بدونین هر کار خیر و بدی بکنه ما تو شریکیم. البته شریک بودن بگویم خب حالا که همچون شد پس من رأی نمیدم، چون که من که نمیدم آینده چجور آدمی میشه. نه، شرکت ما تو اینه که به نیت ما بستگی داره، تو به چه نیتی بهش رأی میدی و یا دقت کافی کردی یا نکردی. اگه از رو بی دقتی انجام داده باشی، اگه رو هوس و هوا هوس به طرف رأی داده باشی، خب طبعا تو بدیای او شریک میشی. اما یه وقتی میگی من عاقلانه رفتار کردم، تحقیق کردم، حجت برام ایجاد شد، یه خاطرم جمع شد، تردیدی نداشتم، بعد تو زد در اومد، اون دیگه گناهی گردن تو نیست. به شرطی که واقعا مثل یه امر دینی شما مثلا میخوایی روزه بگیری، میخوایی خاطر جمع میشه از آن شده یا نه، خاطر جمع میشه صدای این رادیو و این موبایل اینا میشه به از آن شروع میکنه افطار کردن، بعد یه دفعه میگن نه این از آن تهران بوده، گناهی بر تو نیست، تو سرسری افطار نکردی، صرف ادعایی نفر افطار نکردی، تحقیق نکردی، حالا اشتباه فهمیده بودی. میخوای یه جایی نماز بخونی، اونایی که نماز سبک میشونن همینجور یه نفر میگه از زیرا وای میسن، اونی که برای نماز اهمیت قائله از 2 تا 3 تا با چند تا علامت نگاه میکنه، تقریبا یه خاطرش جمع میشه که قبله از زیراست، حالا نماز خوند، حالا بعد معلوم شد اشتباه خوند، یه گناهی بر تو نیست. اما اگه سرسری وایساده باشی با نماز، چرا گناهش کردنه ده؟ باید نمازدم اعاده کنی. دقت کردی؟ تو همه مسائل همین جوره. تو مسائل زندگی هم همین جوره. تو همون انتخاب همسر هم همین جوره. تو اگر تو انتخاب همسر حواست رو جمع کردی، مشورت رو کردی، تحقیقات رو کردی، مطالعات رو کردی، بعد که اشتباه از آب در اومد، دیگه کسی شماتتت نمی کنی. دیگه خودت رو شماتت نمی کنی. میگی من هر آنچه که لازم بود انجام دادم، دیگه علم غیب که نداشتم که. اما اگه سرسری برخورد کردی، یه جاشو شل اومدی، مثلا تحقیق درست حسابی نکردی، نمیدونم بعد از چهار نفر میپرسیدی از آدم های حالشو ندارن، دیگه ایشالله خوبه. خب اگر سرسری تصمیم گرفتی، بعدن هم خودت شماتت میکنی، عذاب وجدان میگیری، هم دیگران تو رو شماتتت میکنن. لذا باید حواسمون رو جمع کنیم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. راستی وسعمون، حرفاشون رو شنیدیم، سبک سنگین کردیم، حرفای دیگران رو شنیدیم، حرفای مخالفا رو شنیدیم، حرفای دشمنان رو شنیدیم، حرفای دوستان رو شنیدیم، حرفای علما رو شنیدیم. باید سبک سنگین کنیم، به اون کسانی که اطمینان خاطر داریم مراجعه کنیم و دیگه جوری که بگیم خدایا من دیگه شرعاً این رأی که دادم برای رضای تو دادم، نه برای هوا هوس خودم. درست؟ وقت دیگه معجورم هستیم، ولی اینکه اون اشتباه هم بکنه، دیگه شما تو اشتباهات او شریک نیستی، تو رفتارهای درستش شریک هستی، تو کارهای محسناتش. انشاءالله هم خودتون هم دیگرون هم ترغیب کنی، یعنی هر کدوممون الان همون 30% که فعلا تصمیم نگرفتن رأی بدن، این 30% توشون آدم های مذهبی هست، آدم های محروم هست، آدم های فقیر، همه تیپی هست و یه عده‌شون ناامیدن، یه عده‌شون چه فایده. ترغیبشون کنیم، بگون بالاخره ما برای اینکه بتونیم این مملکت و این همه خون شهید ریخته شده توی این مملکت، ما به در حد خودمون بتونیم نقش ایفا کنیم، انشاءالله ترغیب کنیم دیگران را تا این آمار از 75% هم بزنه بالا. اگه همیمون بیام تو صحنه، خیلی اتفاق میمون و مبارکی میخوره انجام میشه.
خیلی ممنونم، تشکر. نکات خیلی خوبی رو گفتین جناب دکتر. وقت کمی داریم امروز و سوالاتی که رسیده به تب خب خیلی زیاد هست. تذکری که من میدم این هست که همون چیزی که اول صحبتامو گفتم، خواهشم پیرامون و مباحث که مطرح میشود سوال بکنید و یه تعداد زیادی سوال میاد که این حالا به بحث ما مرتبط نیست، یا قبلا در موردش صحبت کردیم یا در آینده نزدیک در موردش صحبت خواهیم کرد. ولی حالا هم آقای دکتر من باب بحث جمع‌بندی، هم من باب این یه سوالی که خب خیلی زیاد پرسیده شد اینو مطرح بکنم، اونم این هست که ببینید زمانی که یک فردی به هر نحوی با جنس مخالفش ارتباط داشته، دوستی های وجود داشته قبل از ازدواجش، یک ارتباطات عاطفی بوده و سعی کرده که اینو برطرفش بکنه، شرایط گذشته، سپری شده، بعد از مدت هایی حالا خواستگار میراد براشون و مطرح میکنن خودشون هم توی جلسات که ما قبلا یه ارتباطی داشتیم ولی همه چیز تمام شد، ولی ممکنه که نسبت به اون دختر خانومی که این تجربه ناموفق داشته، حالا یا عقد ناموفق داشته در گذشته یا یه ارتباطی با جنس مخالف داشته، ممکنه که اون آقا پسر حس خیلی خوبی نداشته باشه. شاید این حس خوب نداشتنم دلیلش این باشه که بگه در آینده زندگی ممکنه این کامل تو ذهنش از ذهنش برطرف نشده باشه. به طبیعی در مورد پسرها هم وجود داره، یعنی یه پسری ممکنه یه ارتباطی داشته باشه یا یه تجربه ناموفقی در گذشته داشته باشه که دختر خانم میترسه، میگه از کجا معلوم بعدن ایشون در آینده تو زندگی آینده رجوع نکنه به خاطرات گذشته و مقایسه های گذشته. برای رفع این دیدگاه ما چه کاری باید انجام بدیم که این دیدگاه، این که کسایی که تجربه ناموفق داشتند و برطرف بکنه؟
ببینین ماها اگر برامون محرز بشه که او توبه کرده و جبران کرده، توبه کرده یه وقت یعنی تا یه هفته پیش داشته رابطه، حالا که مال خواستگاری گفته توبه کردم، میگه برای آدم قانع کننده نیست، یا میگه تو به من بله بگو من قول میدم دیگه سراغ اونا نرم، اینا حرفه. ولی یه وقت آدم متوجه میشه یه چیزی بوده، مثلا مال گذشته بوده، او دیگه رها کرده، توبه کرده و دیگه الان پاکه، براش محرز باید بشه پاکیه او، که مثلا تو این یک سال دو سال دیگه نگاه چپ به کسی نکرده. خب وقتی که خدا توبه پذیره ما نباید سخت بگیریم، درست؟ مگه خود ما انسان‌هایی هستیم که از همه لحاظ درستیم؟ مگه ما تو زندگی خودمون گناه نمی‌کنیم؟ مگه دلمون نمی‌خواد خدا گناهان ما رو بپذیره، توبه ما رو بپذیره؟ ما می‌خوام که خدا گناهان ما رو ببخشه و توبه ما رو بپذیره. خب همین جور با خلق خدا رفتار کن، اینقدر سخت نگیر. پس نکته اولی که باید اطمینان پیدا کنی که توبه کرده، پشیمونه و دیگه سراغ اینجور کارا نرفته. با فرض اینها دارم من میگم، اگر با فرض اینها بود دیگه گذشته ها رو رها کنه. گذشته گذشت دیگه، گذشت کنین شما، گذشت. پس شما هم گذشت کنین و به نگاه به عیبهای خودت نگاه کن که منم در گذشته عیبهای دیگه ای داشتم. دلم میخواد که منو به عیبهای خودم شماتت کنن، دیگران تحقیرم کنن، بگن چون که تو مثلا فلان روز غیبت میکردی، دروغ میگفتی، نمیدونم فلان کار بدی میکردی، دیگه تو اصلا قابل اعتماد نیستی. لذا این یه نکته که آدم بهش توجه کن. نکته دوم، خیلی تفتیش نکنین گذشته های آدم ها را. محدوده سن ازدواج رو تفتیش کنین. تو این دو سه ساله اخیر آدم سالمی باشه، آدم پاکی باشه، آدم متدنی باشه. ما دیگه خیلی ندین ریز بشیم تا ریز رفتارا. خدا ستارالعیوبه، خودش میگه اگر پرده ها بره کنار، جنازه شما بیفته رو زمین، هیچ که شما رو خاک نمی کنه. ما نباید دنبال این باشیم که بگیم نه من باید وارسی دقیق بکنم. تو بگه خودت بی عیبی که تو میخوای طرف مقابلت بی عیب باشه. تو جلسه خلاص خواستگاری شما بپرسه آتو تالا تو عمرت گناهی کردی؟ اصلا شما حق چنین سوالی نداری. اصلا ما تو دینمون اعتراف ممنوعه، حرامه. چه اعتراف گرفتن، چه اعتراف دادن، هر دو حرامه. تفتیش حرامه، تجسس حرامه. البته تو اون محدوده که مربوط به زندگی مشترک شما میشه نجایزه. باید تجسس کنیم، باید تحقیق کنیم که ببینیم اون دچار روابط ناجوری نباشه، آدم فاسدی نباشه، آدم پاکی باشه، ولی اینا رو رعایت بکنیم. طرف مقابل هم وقتی میبینه همسرش رو این مسائل حساسه، یا حتی ندونم حساسه، چیزایی که میدونه بعد از ازدواج برملا میشه، خوب این جمله منو گوش کنیم، آنچه که میدانید بعد از ازدواج برملا میشه و نگران برملا شدنشین، باید تو جلسه خواستگاری بگیم. میگی نگه بگم جلسه خواستگاری به هم میخوره. میگی یه حرفی گفتنش یه خواستگاری به هم بزنه، نگفتنش یه زندگی بعدم به هم بزنه، اون احتمالش خیلی بدتره. به او تا خیال راحت باشه. چیزایی که میدونی برملا میشود. اما اگر یه چیزیه که تموم شده، کسی هم بعدن به این آپسن نمیگه، نه لزوم به اعتراف کردنش نیست.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای دکتر. انشاءالله هفته آینده ما جلساتمون رو ادامه میدیم، دیگه از بحث موانع ازدواج فاصله خواهیم گرفت. خلاصه این جلسات فایل صوتی جلسات توی کانال تلویزیونی خانه انقلاب گذاشته خواهد شد برای اون دست از عزیزانی که نبودن یا به هر نحوی فرصت حضور توی جلسه را از دست دادن. سعی داریم انشاءالله هفته آینده بحث برنامه ریزی و اینکه چجوری این مقدمات رو کسب بکنیم اطلاع بدیم و روش صحبت بکنیم. آقای دکتر آخر جلسه هست، دعا بفرمایید.
سرک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز العجل الاکرم. یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء. یکی از اوقات استجابت دعا ظهر جمعه است. خدای بار پروردگارا تو را قسمت میدیم شرایط ازدواج به موقع و موفق و پایدار جوانامون، خصوص جوانای جلسه ما یا جوانایی که خانواده‌هاشون تو جلسه ما هستند، همین امسال مهیا بگردان. خدایا کدورت‌های خانوادگی اونو برطرف بنما، نسل شیعه رو زیاد بگردان، توفیق تربیت فرزندان صالح به همه ما عطا بگردان، رضایل اخلاقیمون رو برطرف بگردان، فضایل اخلاقی رو در زندگی ما ظهور بده، مهارت‌های زندگیمون رو تقویت بگردان. خدایا بار پروردگارا انتخابات امروز را یک انتخابات مهدی پسند، یک انتخابات دشمن ستیز قرار بده. خدایا این انتخابات را باعث امیدواری دوستان و ناامیدی دشمنان قرار بده. خدایا چه از حیث کمیت، چه از حیث کیفیت، چه از حیث آرامش و سلامت، چه از حیث انتخاب خوب، انتخاب رئیس جمهور خوب، وزرای خوب، انتخاب شورای شهر خوب، نماینده مجلس خوب، خدایا از همه داز این انتخاب را خوب بگردان. خدایا کدورت‌های خانوادگیون را برطرف بنما، تشتت‌های اجتماعیون را برطرف بنما، وحدت و همدلی در جامعه ما بیشتر بگردان. رهبر عزیزتر از جانمون را در کنف خودت محافظت بدار. روح امام راه، روح شهدا، روی رفتگانمون، پدر من آسی، شهدایی که در محضرشون هستیم، شهدای حرم، همشون رو سر سفره امیرالمومنین مهمان بگردان. خدایا ما رو پاک وارد ماه مبارک رمضان بگردان. خدایا این باقی مانده ماه شعبان را از مواهبش، از برکاتش، از دعاهاش نصیب همه ما بگردان. خدایا ماه رمضان امسال را بهترین ماه رمضان عمر ما قرار بده. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من ابا سلط. اومد روز جمعه، همین امروز، پیش امام رضا. امام رضا گفتن که هفته آخر ماه شعبانه، این دعا را زیاد بخون. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. خدایا اگه تا حالا ما را نیامرزیدی، در باقی مانده ماه شعبان ما را بیامرز. بعد امام رضا بهش توصیه میکنه، عباسد تو این چند روز باقی مانده روزه بگیر، عبادت کن، استغفار کن، قرآن زیاد بخون، دعاها را بخون. اگه کسی قرضی داره، امانت پیشت داره، امانت ها را بده. خیلی امام رضا سفارش این چند روز آخر ماه شعبان رو میکنن، یه امام رضای عزیزمون دارن سفارش میکنن. خدایا ما را موفق به توصیه های امام رضا در آخر ماه شعبان بگردان. خدایا عاقبت امرمون را ختم به خیر بگردان. هدیه محضر مادرمون فاطمه زهرا، تجلی در فرج امام زمان، سلامتی حضرت، صلوات بلند خدمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنم از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر بانکی. استفاده کردیم مثل همیشه با بیان شیواشون.